الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك محزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذوالعتاد. بحث این بود که فرهنگی که با وحی کنار نمی آمد و نقد می کرد رو خداوند در آیه 8 و 9 تا آیه 16 طرح می کند. یعنی در این آیات یه نکته خیلی مهمی برای هدایت ما مطرحه و اون این که اینا اومدن میگن چی؟ میگن که اگه این قرآن حقه و اگه از طرف خدا اومده خدا کار عاقلانه میکنه، کار حسابی میکنه. کار حسابی اینست که قرآن بینی سران محیط، محل، شهر بین اینا باشه، خدا به اینا قرآن بده در حالی که به اینا نداده، به یه بچه یتیم ساده‌ای که نه سرش توی مسائل سیاسی است نه جریانهای به اصطلاح سطح بالای تصمیم گیری دستش است. خدا قرآن این میگه که به من داده است. خدا کاراش حکیمانه است، حالا تعبیر ما به تعبیر اونا دیگه خدا کاراش بی خود نیست چون خدا را قبول داشتن مشرکین. پس خدا که کاراش بی خود نیست به این آدم اگه قرآن نازل کرده باشد کار بی خودی کرده. خدا که کار بی خودی نمی کنه پس این آقا دروغ میگه که من پیغمبرم. انزل علیه ذکر من بیننا، آیا قرآن این ذکر یعنی همون قرآن دیگه، آیا قرآن نازل شده است به این آقا در بین ما بستا ما سران متفکر جامعه؟ بیش از این اینجا بحث نمی کند و ما هم نمی خواهم رو این بحث کنیم، ولی ذهن عزیزان باشه این یه خطایی است که ما بارها توش می افتیم و اون این که برای خودمون یه ارزش های واهی علکی قائل میشیم و بعد خدا رو با همین ارزیابی میکنیم، میگیم خدا باید این کار رو بکنه و چون پس خدا این کار رو نمی کنه پس این کارا مثلا باطل است. ما میایم ارزش برا خدا تعیین میکنیم و تکلیف برا خدا تعیین میکنیم. اینا هم گفتن چی؟ گفتن خدا باید به این سران مهم این شهر، حالا اونجا میگه طائفتن یا مثلا منظور طائف و مکه، حالا اون زمان، حالا این زمان هم مثل آقاش فرق میکنه ولی موضوع کیه؟ حرفشون این بود که باید به اینا قرآن داده میشد. یعنی دقت کنید تکلیف خدا رو اینا تعیین میکنن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که با این کار محرومیت بزرگی رو گرفتار میشن. من اینو دلم میخواد التفات بفرمام، من و شما که نمیتونیم تکلیف خدا رو معلوم کنیم بگیم خدا اینجوری باید عمل کنیم و چون اینجوری عمل نکردید پس این کار خدایی نیست. خدا باید قرآن به این سران مملکت میداد، مثلا طائف و مکه، به اینا نداده پس به این آقا که میگه قرآن به من درست نداده. دقت کردیم چه خطری ما را تهدید میکنه که ما گاهی برای خدا تکلیف میکنیم بعد که میبینیم نشد میگیم که پس اصلا خدا نکرده است. آقا این حرفا چیه؟ خداست که با ملاکهای حکیمانه خودش عمل میکنه. ما باید یه کاری کنیم که هماهنگ با نظام الهی بشیم. تو وقت تازه میفهمیم وای چقدر اشتباه کردیم. الان شما ببینید قوم فرعونیا فقط با مادر خواهرشون ازدواج میکردن، فقط. خب تو طوریه. ببینیم بشر یهو چقدر منحرف میشه که چی حق براش؟ اینکه خون نباید از بینشون برد بیرون. تئوریشون هم این بوده که خون از بین ما نباید برد بیرون. مثلا خون اوزیریس نباید مثلا یهو به ملکه سوریا، حالا چون یکی از شاهزاده‌شون رفت با دختر پادشاه سوریا، سوریه امروزی به اصطلاح، ازدواج کرد، اصلا حذفش کردن. گفتن خون اوزیریس که از آسمان است و اینا، خلاصه رفته است بیرون. حالا من میخوام مثال برای چی بزنم که این یهو بشر چقدر وارونه میشه، چقدر وارونه میشه که یک چیزی که این همه با طبع انسان نمیخونه، مادر و خواهر یه جنبه روحانی دارد مخصوص خودش، همسر یه جنبه شهوانی برای ما داره کنار اون مسئله روحانیش، که این از ساحت مادر و خواهر باید کاملا جدا باشه، اون افق مادر به خصوص باید اصلا افق دیگه ای باشه، نه اینکه این مسئله که ارتباط جنسی بین زن و شوهر است این چیز بدی است، نه، دو حوزه است، حوزه دیگه. حالا شما حساب کنید اینا با ازدواج با مادرهاشون که عموما مطرح بوده چقدر از این حوزه محروم میشدن. یا مثلا ما طرف قبل از اسلام، طرف باباش که میمرده است مامانش هم ارث میبرده است، زن جزء ارث بوده است، مالش بوده است، میتونست بفروشه، میتونست نیگر داره، حالا بعضن نیگر میداشتن، ولی این حقا داشته است که مادرش هم ارثش بوده، زن به عنوان یک کالا. حالا اینا در نظر بگیرید که میخوام بگم بشر اگه حواسش جمع نباشه یهو چی میشه. و حالا بیان این طرف اسلام ما رو متوجه کرده است که آقا رحیم یه مقام داره. رحیم در روایت داریم روز قیامت رحیم میاد وامیست روبردم پل صراط، و کسانی که رعایت رحیم نکردن نمیذاره بره بهش. نتیجه که میخوام بگیرم مثال، توی مثال یعنی این که میگن صله رحم یه زاویه‌ای داره که بالاخره میگه به مادر وصل نیست، مسئله که اصلا یه شخصیت روحانی است، شخصیت روحانی است که روز قیامت تجسم پیدا میکنه. این تازه غیر مادر است، مادر از اون جهت که منشأ وجود بدنی ما بوده است، و چون بیشتر منشأ وجودی ماست نسبت به پدر، میبینید وقتی از حضرت طرف میان برسه که یا رسول را به کی محبت کنم، میگه به مادره. بعد میگه خب بعد به کی محبت کنم، بعد میگم بازم به مادره. بعد میگه خب بعد به کی محبت کنم، بازم میگم به مادره. بعد میگه بعد به کی محبت کنم، میگم به پدره. نه اینا یه چیزای عمیقیه. حالا بشری که خودش بخواد ارزش گذاری کنه برای زندگی چی میشه؟ با ننش ازدواج میکنه و ننش هم خرید و فروش میکنه. این مصیبتی که از چه فضای روحانی معنوی این دنیا و اون دنیا خودشونو محروم میکنن. اینجاست که این آیه میخواد اینو متعرض بشه به ما که ببینین اینا با یک ارزیابی، با یک ملاک سازی چه محرومیت بزرگی برای خودشون درست کردن. من زیاد این مسئله رو میبینم که ما گاهی دلواپس این ارزش گذاری ها نیستیم، از خودمون چیز در میاریم، نمیدونیم این از خودمون چیز در آوردن چه دریچه های نوری رو به روحمون میبنده و چه دریچه های ظلمانی رو میکنه. اینه که میگن اولیای خدا اینقدر محتاطن که حتی شما ببینید تو رساله اگه یه مجتهدی به این رسید که به احتمال زیاد حکم خدا اینه، میگه احتیاط واجب. احتیاط واجب یعنی به احتمال زیاد، ولی چون میترسه شاید یک صدم نباشه فتوا نمیده، مواظب فتوا نده، یعنی احتیاط واجب کنه، اجازه اذن به اجازه میده که به کسی دیگه رجوع کنه. این روحی است که میتونه انسان را نجات بده. برای همین هم شما ببینید چندین هزار سال است که حوزه علمیه ما از نجف که شروع شده است روز به روز زنده تر است از نظر تئوری، در صورتی که 200 سال نیست گاهی علوم به وجود میاد. یعنی قرن 18 تا حالا ببینید چقدر الان با خودش در جنگ است. من گاهی واقعا قفته میخورم که چرا ما مسلمونا مشکلات فکری، فرهنگی مهم نیست، حالا اون سکسیه یا اون سکسی نیست، مشکلات فکری جهان معاصر نمیدونم. شاید به نظرم از این واجبتر از تفسیر قرآنم باشه که ما امروز به مردم بفهمونیم 200 سال فکر منهای دین چه معضلات فکری به وجود رسید. منحنی شخصیت های غربی را نگاه کنید، راسل را نگاه کنید، پوپر را نگاه کنید، نمیدونم گستاو لوبون را نگاه کنید، ببینید اصلا باورتون میاد اینا این همه در تضاد شخصیت با خودشون افتادن؟ خب چرا؟ برای اینکه کسی که احتیاط نکنه، خواهش میکنم به این جنبندی التفات کن، کسی که احتیاط نکنه در ارزش گذاری، این بعد یه چیزایی از خودش در میاره که چیزی نمیگذره، با مشکلاتی رو برمیشه که دیگر نمیتونه فرار کنه. ما تمام این دو سه تا آیه رو که به لطف الهی میخوایم بحث کنیم، میفهمیم که قرآن میخواه اینه بگه، خدا داره میخواه بگه مردم این خطر بزرگ است. میدونی نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ که با مصیبت رو برمیشید، که عمیق‌ترین مصیبت قیامت است و عذاب. اینه که انزل علیه الذکر من بیننا، حرفشون این بود که چرا قرآن را خدا به ما نده. بعد میفهمد بل هم فی شک من ذکر، اینا اصلا شعور فهم قرآن ندارن. باز یه وقت اینم دوباره تاکید کنم، اون جلسه عرض کردم، یه وقت به یکی میگم که آقا دوی اضافه دو میشه چند؟ میگه چهار. میگم احتمال نمیدی که پنج بشه؟ یه فکر نمی کنم. حس نمی خورید از این؟ آخه بابا جون دیگه فکر نمی کنم که نداره، هیچ وقت نمیشه. بعضی مردم اینقدر به عقلشون بی به اعتمادن که این مسئله به این سری هم نه، بلکه یهو هم بشه. خب تو کار بابا تو اصلا هیچ وقت آدم نمیشی. خب دیگه این که مسلمه که دو به دو مساجد چاد، دیگه اینا باید بگو اگه پیغمبران گفتن دو به دو مساجد با دو مساجد با، پیغمبر رو خود گفتن نعوذ بالله. اینا میگن آدم محکم. اینایی که یه بار دیگه طولانی بحث کردیم، اینایی که به عقل به این خوبی که خدا داده است وفادار نیستن، اینا هیچ چیزی رو نمیتونن درست بگیرن. حقم که بیاد درست نمیگیرن، باطلم که میاد درست رد نمیکنن. باطل بیاد میگن نکنه حقه، حق بیاد میگن نکنه باطله. قرآن میگه مشکل اینا اینجاست، انضباط اندیشه رو از دست دادن. دنیای نسبیت ها دیگه، دنیای نسبیت ها رو چیگه؟ چرا باید بشر گرفتار دنیای نسبیت ها بشه؟ بله در متن عالم ماده بعددار زمانمند خوب نسبت معنی میده، به این معنا که من الان نسبت به شما جلو شما، حالا اگه برم اونور بشینم نسبت به شما میشم پشت شما. این که طور نیست. حالا که این نسبت رو معنی میده، خب الان آقا مسائل حق و مسائل عقلی هم نسبیه، یعنی این که مثلا فلان قانون فلسفی با این دلایل محکم مطرحه، اینجا هم نسبیه، اینجا دیگه پوش دادن است به عقل خودش، آدم پوش کردن است به اندیشه خودش. انسان باید طوری باشه که بفهمه چه چیزی کجا نسبی است، چه چیزی کجا یقینی است، مطلق است، غیر نسبی است. اینه میگه بشر به جایی رسیده است در اون فضایی که این آیات میاد، بل هم فی شک من ذکری، اینا به این قرآن، به این زیبایی، به این شک شک دارن. مثال باز میزنم که چون بحث قرآن خیلی این عجیبه، ما اوایل سوره دخان به لطف الهی این که چرا خدا اسم کتابش از ذکر گذاشته است مفصل بحث کردیم. من یه مثال میزنم، همون مثال ذکر پس یعنی چه؟ یعنی چیزی که آدمو متوجهش کنن، نه یادش بدن. یه وقت الان من به شما میگم که آقا فردا مثلا این کالا اینقدر میاد روش، اینو من اطلاع به شما دادم، باید فردا بیاد ببینیم راسته یا نه. اینا ذکر نمیگم، ذکر یعنی توجه دادن. نمونه که همیشه من مثال میزنم، الان شما دارید منو نگاه میکنید، کاملا نگاه میکنید، من شما را متذکر میکنم که آقا بین من و شما یه نور هست. شما میگوین دی آره. ببینید الان چرا منو میبینید شما؟ چون یه نور هست که ببین. من اینجا هیچی یاد شما ندارم، متذکر شدم که شما میگوین دی آره. خب حالا یکی اینقدر عقلش کم باشه دیگه، نکنه که نیست، خب پس چه هست؟ این دیگه جای پوش کردن به ذکر براش نشونه اینه که اولین شعور انسانی هم نداره. حالا مثال تو مثال مناقشه نیستا، قرآن کتاب ذکر است یعنی چه؟ یعنی نمیدید یه اطلاعاتی به شما بده که ما بریم تحقیق کنیم. حتی فلسفه هم نیست، کتاب فلسفه هم نیست که یه استدلالات بده بگم آقا کبرویتش اشتمالش ممکنه کم باشه، آقا باید بریم مقدماتش دوباره تکرار کنیم، آقا معلوم نیست که مثلا منتج باشه. اینا نیست، کتاب فلسفه هم نیست، کتاب ذکر است. یعنی یه حرفایی میزنه که حالا بعد انشاءالله نمونهش میبینیم. هر وقت دیدید شما اومدین پا جلسه قرآن و بعد خودتون متنبه نیستین، بدونید این کتاب کلاس درس است، کلاس قرآن نیست. درس و اطلاعات و ریاضیات و فیزیک و اینا چیز دیگه است. قرآن کتابی است که انسان باید یه طوری باش برخورد کنه که همین حالا متذکر بشه، متنبه بشه، بفهمه، حس کنه. شدت و ضعفش جداست، هر کس در حد خودش حس میکنه. میفرماد که اینا مشکلشون اینه که اصلا نمیفهمن ذکر یعنی چه. میگن چرا خدا به این آقا درست به ما نده؟ بعد میفرماد که حالا صبر کن، اینا عذاب نچشیدن. یعنی چه؟ بل لما یذوقوا عذاب. یعنی این مسیر، خوب خوب دقت بفهم، این مسیر که ما ارزش گذاری علکی بکنیم، چیزای مندرآوری تعیین کنیم و انتظار داشته باشیم خدا این چیزا رو عمل کنه، اینا آخر عاقبتش عذابه، مصیبت است. همیشه اینو بدونید، مصیبت‌های این دنیا صورت کوچک مصیبت‌های اون دنیاست. برای اهل کفر، برای اهل ایمان فرق می‌کنه. برای همین در قرآن در سوره عنکبوت ظاهرا می‌فرماد که ما یه ذره عذابی که باید اون دنیا بچشند و این دنیا بهشون میدیم، لعلهم یرجعون، بلی که برگردن. یعنی این دنیا اهل کفر جلوه‌ای از مصیبت‌های اون دنیا رو ممکنه بچشن. اینجا می‌فرماد پیغمبر این نوع زندگی، این نوع فکر که ما جرأت داریم قانون تعیین می‌کنیم. و اگه الان به این آقای ژان ژاک روسو چه 200 خورده سال یه حرف زد به نام قراردادهای اجتماعی، الان بهش بگم آقای ژان ژاک روسو تو چطور به خودت جرأت دادی این حرفا رو بزنی؟ چه آقا اگه این کارو بکنی خوب است، اگه این کارو بکنیم ما باید قرار بذاریم. الان روزنامه‌های ما حرفش اینه. عجیبه که ما دین رو میخوایم ولی مردم باید تکلیف خودشون رو در جامعه تعیین کنن. این بازم حرف خطرناکی نیست، اما اگه یواش یواش کار به اونجا رفت که باید قوانین زندگی روی زمین هم مردم تعیین کنن، یعنی همون سکولاریسم که شنیده، سکولاریسم یعنی پشت کردن به حکم خدا و جایگزین کردن حکم بشر. خب بکنید، خب یه نگاه به اروپا بکنید. این آقای ژان ژاک روسو که اومد کتاب قراردادهای اجتماعی رو نوشت که آقا ما خودمون دین میخوایم چیکار، کلیسا میخوایم چیکار، حالا اون حرفش این بود، ما خودمون میشینیم برای خودمون قراردادهای مناسب زندگی اجتماعی بشری مدرن میریزیم و زندگی میکنیم. خب بفرمایید زندگی کردیم شما که بهتر از من میدونید. به قول اریک فروم، لازم اریک فروم 50 60 سال پیشه میگه که بیمارستانهای آمریکا از بیماران روانی بیشتر پر است تا از بیماران جسمی. همین اخیراً شنیدم که بیش از 90% مردم آمریکا با قرص خواب میخوابن. خب شما خودتون تو کشور خودتون مقایسه کنید، از این مدت که یواش یواش داریم از دین فاصله میگیریم، الان قرص خواب و نمیدونم انواع قرصای تخدیری بیشتر شده مصرفش یا کمتر شده، به شدت منحنیش بالاست، به شدت. ای کاش عزیزان تو خود کشورم میرستن که تحقیق بکنن، یعنی سه دوره رو تحقیق بکنین، یه دوره خود مت اول انقلاب که اصلا یام الله ما بهش میگیم، یه تیکه یواش یواش فضایی که هنوز مذهبی بود، فضای جنگ، و بعدم حالا. یعنی چی؟ یعنی بشر اگه بشیند و قراردادهای خودش رو پایه برای زندگیش بکنه، این حتما به عذاب منتهی میشه زندگیش. بعد خداوند در دعای بعدی دوباره میخواد تفهیم بکنه، میفرماد ام عندهم خزائن رحمت ربک، که اون ربک چی باشد؟ العزیز الوهاب، خیلی عالی است. اینا نشستن میخوان رحمت پروردگار را تقسیم کنن، مگه پیش ایناست؟ مگه خزائن پروردگار، خزائن رحمت پروردگار پیش ایناست که بگن آقا به کی میدهیم به کی نمیدهیم؟ مثال میزنیم، مثلا بگن که آقا چی به نظر ما شارون خیلی صلح دوسته و این بچه ها انتفاضم خیلی تروریستن، مگه دست ایناست؟ نظام خدا که دست اینا نیست. که اگه گفتن شارون سوهدوسیز، حالا نتایج حیات شارون و زندگی دنیای مدرن بشد برای شارون شخصیتی، بشد برای شارون نتیجهی که برای یک کسی که سوهدوسه میشه. مشکل دنیایه که فکر میکنن دست خداشونه. 200-300 سال به این روز افتادن و شما دیدین بچه ما میره دانشگاه. این که شنده ما میگم کفر دانشگاه، منظوره اون فیزیکا شیمی که نیست، که یه روحیه‌ای در غرب شکل گرفت و در دانشگاه و دبیرستانای تمام جهانم اومد. به معنای چی؟ که هر چه ما تصمیم بگیریم بگیم خوبه، خوبه. هر چه بشر مدرن تصمیم بگیره بگه بده، بده. یعنی جهان بی رنگ است و بی هویت، ما هویتش میدیم. خودش مارکس میگه چی؟ میگه تا حالا فیلسوفا جهان را برای ما تفسیر میکردن و ما بر اساس تفسیر اونها زندگی میکردیم. از امروز ما جهان را بر اساس میل خود تغییر میدهیم و خود تفسیر میکنیم. اگه بشینید فکر کنید این ریشه این حرفا خیلی حرفا خطرناکیست و چقدر بشر به مصیبت افتاد و نمیدونه چشه. بنده گاهی دیدم که یه مصیبت داره بشر، این چیزی نیست، این که نمیفهمد ریشه مصیبتش کجاست. مگه این جوریست؟ مگه جهان قاعده نداره؟ مگه جهان سنت نداره که اگه ما یه سازمان بررسی حقوق بشر تعیین کردیم و بعد همشون صهیونیست تعیین کردیم و بعدم گفتیم که شما بگین این شارون خیلی خوبه و این بچه های انتفاضه هم خیلی بده، دیگه هیچ خبری نمیشه؟ میگه که اصلا اینا نمیفهمه، این درست عکسش نتیجه میده، دقیقا با چی رو برو میشن؟ مما یحذرون، درست از اون جگه میخوان فرار کنن بهش گرفتار میشن. اینه که این آیات را، این دوتا آیه را خوب دوباره دقت کنید، خود قرآن نوریه، اینا که من میگم باید از خود این آیات بهترش درآد. میفرماد ام اندهم خزائن رب رحمت ربک، آیا نزد ایناست خزینه رحمت پروردگار که به هر کی گفتن خوبه خوبه؟ آقا رحمت کردن به شارون، گفتن خوبه خوبه، دیگه به این بچه ها رحمت نکردن، دست ایناست. میگه وقت رب با معنی کرده است، کیف کنیم. میگه این رب کیه؟ العزیز الوهاب. جمله آیت الله طباطبایی را میخونم، میفرماد العزیز، عزیز عرض کردم اون جلسه، یعنی چیزی خیلی بالا، آبی زمینی هم که آب بهش نرسد خیلی بالا میگن عرض عزیز. میگه که مقامش، مقام پروردگار بالاتر از اینهاست که کسی در او دخیل شود و اون برای خدا تصمیم بگیره تا آنها به هر کس خواستن پیغمبری را بدن. ببینید اصلا حواستشون نیست این رب عزیز است. اولا عزیز که شد یعنی قرقگاه دارد، قرقگاه که دارد یعنی کسی از دستش در نمیره. دیدین مثلا این خانه قدیم که قرقگاه داشتن، یک باغ خیلی بزرگ داشتن، آهو توش ول میکردن، یه کسی که ناشی بود گفت وای آهوه در رفت، اما خان میدونست در نرفت، تو قرقگاه خودشه. خدا عزیز است. چی مثلا آقا پس حالا اینکه این چه شد، چه کشوری شد، چه دنیایی شد که شارون شده صلح دوست؟ آ این بچه‌ها مظلوم. عزیز است، قرقگاه داره، حوصله کن، خیلی از این ادعا می‌کردن. بعدم وهاب است، یعنی به عزیز وهاب است، می‌بخشه واقعا، اگه کسی را اهل دید بهش تلوت میکنه، اما نه اینکه فکر کنی تو میتونی برنامه خدا رو به هم بزنی. یه فیلمی بود مستر آدموس، نمیدونم دیده بودید یا نه، خیلی احمق بودن اونا که این فیلم ساخته بود. حالا میگم چرا این حالا چرا احمقش روشن میشه. این فیلم یه جادوگر است، اومده یه سری پیشبینی کرده است و عموماً هم به نظر خودشون پیشبینیاش درست در اومده است. من هم کتابش رو خوندم هم فیلم دیدم. این میگه که حتما یه نیروی بزرگی به نام مهدی صلوات الله علیه و آله میاد، قدرتش دنیا رو میگیره، کالیفرنیا و نیویورک و اینا رو هم نابود میکنه. این که شیطنت تو این فیلم چقدر شده است که حتما شکل مثلا عرب درست کردن که حالا چینه و اینا، ایناشو من کار ندارم. بعد خب تا اینجا موندن، میگن خلا چی؟ بعد اومدن با یه سری مصاحبه کردن که آیا بشر میتواند جهت تاریخ رو تغییر بده؟ چون اینا گیر کردن اینجا که حالا اگه بشه ما چیکار کنیم؟ بعد مثلا رفتن با اولین کسی که رفت از کره ما مصاحبه کردن، ایشون میگه بله بشر میتواند تغییر بده. چرا مثال ما این زدم؟ اصلا نمیفهمه، میخواد دل خوش باشه. از اون ور میدین جادوگره، حالا این جادوگره چون جادوگره جادو از آتش نشأت میگیره، چون جنیا هستند و جادوگر عموما همه را راست نمیگه، نمیاد از این جهت بحث کنه که جادوگر حرف راست میزنن ولی چون جادوگران بی نتیجه است. چرا؟ چون جنیان میرن میدزدن اخبارا، رصد میکنن چیز دزدی که آخر عاقبت نداره که. شما اگه پولم بدزدی بعد میگید که پولات خلاص شد اما رفتیم زندان، یعنی هم جرم دزدی را کشیده هم پولاش برکت نداره. جنس اخبار دزدی که جنیان برای جادوگران میارن که برکت نداره که. من اتفاقا فیلم میگم از این جهت قشنگه که این تو آتش نگاه میکنه و مینویسه، خودش هم میگه من کتابم رو با نگاه کردن تو آتش، جادوگر هم هست، خودش هم هیچ ادعایی نداره جز جاد، نگو من پیغمبرم که، یه آدم بدبختی از این حرفا زده است. عرضم اینجاست که اینا تا اینجا رسیدن که انگار جهان آینده به نفع اینا نیست، بعد فکر کردن که میتونن جهان رو عوض کنن. بله، شما میتونید در حدی که اگر دست داشته باشی یه بیل دست بگیری زمین رو شخم بزنی نونه ده دراری، اما نمیتونی که شما به زمین بگی من شخمت نمیزنم یالا به ما مثلا چیز بده، همچی خبری نیست. قواعدی هست که بر اساس اون قواعد در این جهان قانونمند ما بتونیم سیر و جهت داشته باشیم. اما اینجور نیست که شما قواعد جهان را بدون اینکه خودتون رو تغییر بدید به هم بزنید. اینا تو این فیلم دلواپس شده بودن، تو این کتاب هم همه چاپ شده است، تو ایران هم چاپ شده است چندین بار، که آقا مستر آدامز گفته است که آینده آمریکا اختلال است و به هم ریختن. پس حالا چه کار کنیم؟ حالا چون فلان آقا گفته است که نخه میشه آینده را تغییر داد، پس ما میام تغییر بدیم. بعدم چطور آینده رو تغییر بدیم؟ بیان جلو اینا رو بگیریم. نفر کلن مثلا اگه بچه های انتفاضه را همین فکر که شالوم میکنه، ما میام بچه های انتفاضه را سرکوب میکنیم، لهشون میکنیم، حتما پیروز میشیم. خب حالا شما بگو همین حالا این سال دوم انتفاضه همین دیروز بعد از این همه سرکوب اینا فقط میگه میخواستن به چه نتیجه برسن؟ به این نتیجه برسن که انتفاضه فایده نداره. حالا به چه نتیجه رسید؟ اگه تا یک سال پیش نصف ملت فلسطین به این نتیجه رسیده بودن که با انتفاضه زندگیشون رو باید نجات بدن، امروز همه، یعنی دیگه یاسر عرفات هم به این نتیجه رسید. عجب غلط کرد، پیمان اسلو رو امضا کرد. قاعده رو دوباره دقت کنیم. می‌فرماد که آیه ده تمام این مسئله حل می‌کنه. ام آت و الارض و ما بینهما، یا این که نکنه که ملک آسمان و زمین دست ایناست، یعنی اینا میتونن ملک خودشون رو هر جور میخوان عوض کنن. چون میدونیم که مالکیت حقیقی خیلی فرق میکنه با مالکیت اعتباری. الان این پیرن من ملک حقیقی من که نیست، که ملک اعتباری منه. روابط نسبت ما طوریست که فعلا اینا من میگم ملک من، اما مالکیت حقیقی یعنی در قبضه من. شما عملا فقط صور ذهنی دون مالک مملوک حقیقی شماست، تازه اینم به اعتبار اذن خدا که شما را خواسته است که مالک صور عقیده تون باشید. مثلا الان شما یه ساختمان 10 طبقه بسازید، خب حالا نصفش خراب کنید، 5 طبقه بس دونست، 10 دونست باتون وارونش کنید، 10 دونست این. خب حالا شما یکی از این طبقه بگید میدونی یا نه ما دیگه میخوام زیری واری آقا نریم، خراب نمیشیم. مسخره، خدا مالک هستیست، یعنی چه؟ یعنی هستی بودش از خدا. شما این صور ذهنیت ما اراده میکنید یه ساختمان تا طبقه، بودش از شما، آجراش هم از شماست. این آجرای این ساختمان از بنده نیست، باید از بیرون بیاره، ولی آجرای ساختمان شما از شماست. حالا چقدر در مقابل شما میتونید از خودش ادا درارت، قانون بذارت، شخصیت مستقل داشته باشه؟ معنی نمیده. نتیجه میگه اینایی که اومدن برای ما تعیین تکلیف میکنن، برای جهان تعیین تکلیف میکنن، برای بشریت قانون میذارن، اینا مگه دستشونه؟ مگه میتونن به این دیوار بگن ایوار تو دست مایی، حالا ما اینجور قانون میذاریم، تو بر اساس قانون ما عمل کن؟ نمیکنه. ای کهکشان، آقا کمربند مهروویچی، آقا اوزون، کمربند اوزون، آقا سیستم کهکشان ها، نظام دریاها، آقا طبق اینجور ما اینجور برنامه می‌ریزیم، شما اینجور عمل کنید. خب نمی‌کنن. یه مثال رو برون میشی، در روایت داریم که خدا بارانش وقتی ملت ایمانی نباشن به جای این که در جای مفید بریزه، در جایی می‌ریزه که مردم استفاده نکنن. خب حالا شما بگو نمیشه. خب نخه، ما می‌ریم بارونا رو جلوشو می‌گیریم، می‌گیم قبل از اینکه بریم تو کویر لوت بریزید، بریزید کجا؟ بریزید تو سیستان و بلوچستان. خب میرن تو افغانستان. حالا دعوا شده، حتما میدونی که حالا دعوا شده که آقا چرا شما این بسیار کربن های سرد شده را ریخت؟ میگن که دعوا این است که بناب دستین بارونا یز بریزه رفت از افغانستان ریخته است. یکی میگه نه و یکی میگه آره. من نمیدونم اینا که نه من میتونم ادعا کنم نه اون، دنیا همچی دست ما نیست. دیدین مثلا آدم میگه پیش بینی میکنه که این ابر قشنگ داره میاد با سرعت اینقدر هم میاد، پس 4 ساعت دیگه میرسه اینجا بارون میاد. خب خرفش هم درسته، بعد یه باد میاد برش نمیاد شده. خب همین اگه بشر همینقدر فهمه که مشکل نیست، که من احتمال میدم که بیاد اینجا، احتمالم دیگه باید درش بره یه جا دیگه، این که بشر خطرناکی. این که بیاد از اینا بالاتر بگه من قانون میریزم و این قانونای منم حتما نتیجه میده، به چه دلیل؟ مگه بقیه جهان دست توه که این قانونای تو بقیه جهان را در تسخیر تو بگیره؟ عکسش شما تو اسلام داریم. به 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 عکسش. یعنی یه چیزایی داریم آخر آیه میگه پیغمبر جون بده آخرش رو بخونم وصبر آیه 17 اصبر علی ما یقولون وذکر عبدنا داوود زل عید انه اواب آیه 17 میگه اسمو برمیگرده میگه چی داوود یاد داوود باش که حسدی در اختیارش بود چون که تماما خودش به خدا داده بود. بقیه آیه رو بخونید انا سخرنا الجبال معه کوه و دشت و پرنده در اختیارش بود. چرا؟ برای اینکه انه اواب تمام توجهش به خدا بود. هر چه خدا میگفت اگه کسی رسید به جایی که انشاءالله بعدم بحث میکنیم تمام روحش هماهنگی به حکم خدا شد، تمام هستی حالا در اختیار اینه. چرا؟ چون هستی در اختیار خداست. خدا میزه نمونه خیلی زنده ایست که کوه با داوود تسبیح بکرد. بحثش انشاءالله میشه. این به عنوان مثال خیلی مثال خوبی است. اجنت مومن همیشه همینطوره. در روایت داریم بنده من اگه مال من شدی دنیا و خودم مال تو میشه. و مهم است این. اینجا مردم دنیا عکسش کردن، میگن دنیا باید مال ما بشه اما ما مال خودمون باشیم. نمیشه. چرا؟ چون دنیا مال شما نیست. ام لهم ملک السماوات والارض، مگه ملک آسمان و زمین مال شماست؟ اما من مال خودم باشم، خودخواه باشم، تواضع نکنم، نفسانیتم از زمین نزنم، بعدم بخوام بچم خوب بشه، نمیشه. نمیشه. من وقتی که اون چه وظیفه من انجام دادم و نفسانیت هم کنترل کردم، بی خودی جلو بچم هی پوز ندادم، آقا مثلا چی؟ جوان که بوده است یه کار زشتی کرده است، حالا برای اینکه مثلا پوز بده، نه بابا ما این کار رو میکردیم اما شما نکنیم پوز بده. خب اینقدر حتی نفسانیتش نمیتونه کنترل که بابا غلط کاری یاد نگو، لات بازی یاد نگو. خب بعدم نه بچهش سر به هوا شده. من گفتم البته نمیخوام بگم هر کس بچهش کجا کوله شد تقصیر حضرت نون، بچهش کجا کوله شد تقصیر باباش هم نبود. میخوام بگم بعضن که اینطور است خب تقصیر خودته. دنیا دست من و شما نیست. اگه ما دست خدا دادیم خودمون را، خداوند به جهت محبتی که به ما داره اون وقت خودش میفرماد که من به تو بنده میگم، بنده من بگو من برای چی کار کنم. برای همین خدا به شما میگه عزیز من، عزیز من بگو رب زدن علم. ببین چقدر قشنگه، بگو رب زدن علم، بگو بگو داری کلا، بگو بگو رب قول رب از بس که دوست داره میگه بگو تمام برامت، میخوام برامت بمبالی بهونم بگو برامت. یعنی خودش داره از بس تو را دوست میداره حرف دهنه میذاره. این هم ده کی دهنه من شما گذاشت؟ از عجایب نیست؟ خدا داره یاد ما میده که ما به خدا بگیم ایا کنه عبدو. خدا داره یاد ما میده که ما از خدا چیز بخوام، خدا رو ثنا کنیم. این دیگه نهایت لطف است. اما به کی میده؟ به کسی که بیاد واسه جلوش نماز بخونه. یعنی این لطف بزرگ که یاد ما میده که ما بهش بگیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین را، میگه بیا عزیزم بیا بیا واسه، حالا که تا اینجا شما اومدیم حالا یاد ما میده. اما اون که تو خیابون اصلا نماز نمیخونه که این لطف بهش نمیشه که. دنیاش اینجور ساخته است. مشکل مردم اینه که میخوان با قراردادهای خودشون به اون چی که میخوان برسن. این محال است. من یاد داشتی که کردم فکر کنم میگه جنبنده انشاءالله درست شد. اینها فکر میکردن خودشان میتوانن ارزشها را تعیین کنن و به اون نتایجی که بخوان برسن، مگر خزائن عالم دست آنهاست. دوباره به این آیه دقت کنید. یعنی شما که نمیتونید به هر کی خواستید خوبی بدید و هر کس شما خواستید خوب تعیین کنید، مگر خزائن عالم دست آنهاست. چرا که تعیین ارزش ها باید مطابق عالم باشد. عالم خدا خلق کرده. خدایی که عالم خلق کرده میتونه بگه کی خوبه کی بده، چراهی خوبه چراهی بده است. در حالی که اینها نه مالک عالمند و نه مالک خزائن عالم. پس این ارزش هایی که اینها تعیین میکنن، خیلی به این جمله دقت کنید، ما به ازای خارجی ندارد. یعنی وقتی میگن شارون صلح طلب است، در عالم همچی چیزی نیست. خب حالا پس ما به ازای خارجی ندارد، پس نتیجه ندارد. مثل این است که من بگم که آجر سیراب میکنند، خب نمیکنه. ما به ازا ندارد هم چیزی، سیرابی ما به ازاش آجر نیست. نه خیلی من دلم میخوا. خب بازم نمیشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ 20 سال اینجوری زندگی کردی، حالا روانی شده. روانی شده یعنی چی؟ یعنی حوائجی که میطلبیدی عکسش گیرد اومده. 20 سال یک کسی مؤمن باشه روانی میشه دیگه، اصلا کوه آرامش میشه. چرا تو 20 سال طبق قراردادای خودت عمل کردی، حالا به همه فوش میدی، با همه بدی، تمام برنامه‌ات به هم خورده. آمریکا ثروتمندترین کشور جهان بوده در زمانی که تأسیس شده است. سر الان مشکلاتش اینقدر است که بنده ببینید چه کشورایی است. بنده این است که عراق رو بگیرد لاقل نفتش یه مقدار مشکلاتش حل کنه. چرا به این روز افتاده است؟ به همم که دعوا میکنه. این جنس عالم است. وقتی شما، خواهش میکنم دوباره به این جمله دقت کنید، وقتی شما برای خودتون قراردادهایی بذارید که ما به ازای خارجی ندارد، خب بعد به چیزی میرسید که به اون نمیخواید برسید. شما میخواید آجر بخورید سیراب بشین، آجر میخورید تازه تشنه تر میشید، درست به عکسش میرسید. میگه که پس اینا که جهان خلق نکردن، پس نتیجه ای ندارد، بلکه این آخرین جمله یاد داشته من است تو این قضیه، بلکه یک تخلیه روانی است نه یک قاعده در هستی. بله ما میبینیم عجب این شارون رفیق ما، رفیق منظورم کلینتون، این من شما اینجا جواب خودمو گوشتم، میبینیم این چی شده است، این داره آبروش میره خراب شده اینا. میگم اصلا شارون صلح طلبه؟ خب که چی، این یه تخلیه روانی است. من یه مدتی میگم ان شاء الله شارون صلح طلبه، شارون صلح، ولی خب نتیجه چی میشه؟ 10 برابر از دست بچا انتفاضه هرس میخوره، خودم هم بعد یقیقا پاره میکنم، بازنم هم دعوام میشه، یا همه رو فوش میدم. جنسش اینه. جمله آخرین بود، یک تخلیه روانیست نه یک قاعده هستی. اگه این جمله رو عزیزان بفهمن، من به شما بگم 70% مشکل فرهنگی جهان معاصرش ما فهمیم. امروز تمام اصل و اساس مشکل جهان است که فکر کرده است هرچی به نظر خودش میرسته دا بپذیره، دلش حال بیاد دنیام درست میشه. تخلیه روانی میکنه، میان میگه چی؟ میگه انقلاب اسلامی تروریستش. خب چند ساله داره میگه؟ بعدم میگه میخوام نابودش کنیم. حالا به نظر شما کدوم سران بد دنیا شب نسبت به انقلاب اسلامی با هرس نمیخوابن؟ خب تخلیه روانی میخواست بکنه عکسش. یقین بدونید که مشکل امروز دنیا اینست چه؟ اگر انقلاب اسلامی پیروز بشه، تمام تلاششون است که ناکارآمد جلوش بدن. دیدیدم که خیلی تلاش میکنن، یعنی از دست من و امثال منم که نامه میاد بیرون، اونا منظورشون است که تو این نامه این نتیجه بگن بفرمایید آقا اینم که انقلابی بود دیدیم گفت فایده نداره. براشون فقط همین مهمه که این انقلاب اسلامی ناکارآمد است، یعنی ازش نمیاد دنیا رو اداره کنه. بعد خودشون میگن از ما نمیاد، از اینم که نمیاد، پس ما که زور داریم حرف ما رو بشنون. دنیا خوب رسیده است که امروز تمدن جدید هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ مشکلی حل نکرده است، تمام جهان هم به مشکل انداخته. انقلاب اسلامی که پیدا شد همه مردم امیدوار شدن که پس این میتونه نجات بده. این سولجنیستیان 50 سال به روسیه دعوا کرده است، مرد دانشمندی است انصافا، کتاباش هم بخونید. ایشون میگه من امید داشتم به انقلاب اسلامی که بون که بلندی که مارکسیسم لنینیست بلند کرد و شکست خود با مارکسیسم لنینیست دعوا شد، اولا مارکسیسم لنینیست بود، انقلاب اسلامی به جهان برسونه. بعد که ما تو بعد از جنگ کار خیلی امیدوار شدیم به تکنولوژی غرب، در صورتی که ما باید امیدوار میشدیم. اون وقت سخنرانی میکنه میگه من امید داشتم به جمهوری اسلامی که این با ارزش ها و فرهنگ جدیدی بیاد، نه تأیید کنه فرهنگ غرب را. و من قصه میخورم باز اون آقای پروفسور چیتک، میگم انقلاب اسلامی اینقدر اطمینان بخش است برای جهان که همه اندیشمندان دنیا که مایوس شدن از تئوری دنیا، امیدشون به انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی را ناکارآمد جلوه دادن، خدا میدونه چقدر برای دنیا مهمه. اون وقت دنیا مگه چه مشکلی داره که اینقدر مهم؟ دنیا با واقعیت ها زندگی نمیکنه. شما میگون چی اکبر؟ الله اکبر. حالا راست یا دروغه؟ خب یه الله از اکبره. اونا میگن چه اکبر؟ شما میگن تو طول تاریخ 500 سالشون چقدر اکبر داشتن؟ همش هم دروغ در اومد. ما بعد من یادم الله هست تو این خیابون فارابی که میگه یه نوشته است، ما اگر مسائل تولیدمون حل بشود همه مسائلمون حل میشود. تولیدمون حل شد یا نه؟ ما نبر کردن از جای دیگه نمیاریم، هیچ مسئله من حل نشد. این هم اکبر ها سا اکبر سازی. الله اکبر. بله چیکار کنی؟ صلوات بفرست. یکی از دانشمنداست خوبه، میشل فوکو، مرده است همین اخیرا، میگه که انقلاب اسلامی انقلاب الله اکبر بود در جهانی که مردم فکر میکردن اصلا الله رفته است. چون اون نیچه میگه چی؟ نعوذ بالله، خدا مرده است. نیچه میگه بعد، میگه بعد از 100 سال که نیچه گفت خدا مرده است، انقلاب اسلامی آمد بگه که نه تنها خدا نمرده است، خدا اکبر است. اکبر هم به همون معنا، یعنی بلندتر از اون است که تو بتونی توصیفش کنی. خب حالا امروز مشکل دنیا چیه؟ بچه شما چه مشکلی داره؟ تلویزیون ما گاهن چه مشکلی داره؟ بعضن چیزی که واقعی نیست رو باش دل خوش میکنه. نوشتن تخلیه روانی کردن، اصطلاح فلسفیش اینه که با اعتباریات زندگی کردن. مثال میزنیم، مثلا میگن چی؟ میگن آقا شما به حمدالله چون خیلی سواد دارید، لیسانسید، آدم خوبی هستی. خب ما تو اسلام داریم ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما میگیم آقا تقوا یعنی یک جنبندی یگانه در شخصیت برای اتصال به حضرت حق. خب پس تو وقتی واقعی هستی که یگانه بشی. متقی یعنی کسی که شخصیت یگانه است، حواسش یه بر نمیکشه، شهرتش یه بر. انسان متقی یعنی شخصیتش یگانه است. اون وقت حالا که یگانه شد، به یگانه محض که خداست بس میشه. حالا خدا هست یا خدا نیست؟ هست مطلق خداست، همه هستام از خداست. پس تو وقتی هستی که به هست بس بشی. کی به هست بس میشی؟ وقتی که متقی بشی. حالا اگه کسی خیلی با سواد بشه متقی نشه، نیسته. یعنی جهان جهان اعتباره. حالا ما چقدر خوشیم که الحمدلله ما لیسانس شدیم. نمیگم لیسانس نشو به شما، من میخوام بگم به تو هسته و گم نکنی، نیست و هست نگیری. مشکل امروز جهان از وقتی که 500 سال پیش مدرنیته به دین پشت کرد، کلیسا بهانه بود، اینا به دین پشت کردن. اگه به کلیسا پشت کرده بودن، باید منم به اسلام رجوع میکردن. اینا به دین پشت کردن. حالا چهار تا کشیش بدبختم بودن که کار زشت میکردن، بهانه شد. اینا از 500 سال پیش که به دین پشت کردن، چی را گرفتن؟ نیست را هست گرفتن، نیست را هست گرفتن. من همه حرفم توی آیات اینه که کی میتونه بگه چه چیز هست چه چیز نیست؟ صاحب هستی. شما قرارهایی که میذارین در این عالم، هست و نیستایی که میکنین، هست و نیست نیست. نه هست دون هسته بشریت، نه نیست دون نیسته. شما اگه خواستین باید به صاحب هستی. حالا بعد آیه خودش همه را حل کرده. پس چی؟ 100% گفت اگر با دیگرانم بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. اگه انقلاب اسلامی ارزه نداره، چرا همش دارن سر به سرش میزنن؟ زنده باد انقلاب اسلامی. خیلی خوبه، فقط آبروش نه، زنده باد انقلابی که داره آبرو میبرید. آبرو آبرو یعنی یه دهی فکر میکردن خودی هست. خوب داره ثابت میده که اینا نه خودی هست، غیر خودی هست. یعنی زنده است، خیلی زنده است. ام لهم ملک السماوات والارض و ما بینهما. چند بار هی انشاءالله بعد هی تو خونه مطالعه کنیم. حالا که چی؟ حالا شما میگون که نخه ما باید پیغمبری تعیین کنیم. فلیر تقوفل اسباب، یه نردبون بسازید و برید آسمون نگذارید. اسباب یعنی پله دقیق. اگه میتونید یه نردبون بسازید آقای آسمون جلوشو بگید وح نرسه، وح برسه به عتبه، وح برسه به سفیان. نمیتونید. ببینید که نمیتونید. ما هرچی تصمیم گیریم میشه. فلیر تقو فل اسباب، نردبون بسازید برید بالا، نظام جهان رو هم بزنید. نخه ما میخوایم نظام رو طوری بکنیم که شارون پیروز بشه، در مرد صلح بشه، در بسن اون سمینار جایزه صلح هم یک شمیدون به شارون تا همش درست بشه. الان اخیرا میدونید که روزنامه نگارا دنیا جمع شدن. این روزنامه نگارای ما که هرچی فوش و تهمت هست به انقلاب و به جنگ رو من جایزه شو میدن. اصلا شما روزنامه نگاری بسی جا که چیزی نیستن، شما راست میگون. خب بفهم حالا که چی میخوان؟ چه حالا بکشید خودتون، فایده نداره. یه نردبون بسازین برین بالا، نمیتونید. آخرش دنیایی که صاحبش خداست غیر این میگه. آخرش میگه این ضد انقلاب، این ضد ارزش است. با معنوی ترین انقلاب این در افتاده است. اتفاقا از اون جهت که معنوی هم هست در افتاده است. حالا شما هی جایزش بدید. این که شما امیدوار میشید که پس فایده نداره، تلاش های دشمن هیچ کاری ازش نمیاد. به 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 آیه بعدی که نمیخونی، فقط میگه که چی؟ میگه احزاب توی لغت قرآن یعنی 4 تا آدمی که به خودشون مینازن. بعدا میرس. میگه اینا احزاب محزوم، محزوم یعنی شکست خورده، جنگون ما هنالک محزوم، اینا یه جمعی هستن که پیچیده شده به همه، چروکیده شده به همه، فایده نداره. شما امیدوار باشید. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب کریم مجیدی که این قرآن عزیز رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدا. الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدا. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.